صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12:13 و دوشنبه از ساعت 17:18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اور و رادیو لورا، لورا دات سی اچ شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه هست: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود و شماره 079-101-7062 برای کسانی که ایمیل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه ژوئیه 2022 برابر با 13 تیر ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. دختر گلفروش از دریا دادور.
فاله حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سرداده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آقایون گل، خانوما گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل. گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل. ارزونه تموم گل ها، اما دل خیلی گرونه. کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه؟ جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه. چون دل عاشق گرونه، هیچکی عاشق نمیمونه، هیچکی عاشق نمیمونه. مریم، گل لاله، گل سوسن، گل سنبل، گل دارم گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل. گل توی گل دو تو چشاش دریای عشقه، رو لباش حق حق بارو، دخترک عاشق اما واسه یه حرفای مردم شده از عشقش گریزو. فروشی چه رواجه، اما من گلام حراجه، بخرین گل، گل دارم گل، های و های گل، های و های گل، های و های گل.
زنان زمینی، کاری از یاسمن نادری.
زنان زمینی، برنامه با یاسمین. چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ، چو زن زاد دختر دهیدش به گرگ، که نامش ضعیف است و ننگش بزرگ. با درودی گرم و برنامه دیگر، امروز دقایقی را با شما شنوندگان گرامی خواهم بود. در شروع به طور خلاصه به کلمه فمینیزم میپردازیم و در سایت خبری تحلیلی جامعه آنلاین چنین میخوانیم: در فرهنگ واژگان زبان فرانسه، فمه به معنای موجود انسانی با جنسیت مؤنث یعنی زن است و ریشه اصلی این کلمه لاتین بوده و فمنا خوانده میشه. فمینیزم یکی از کلماتی است که در سال 1837 میلادی به واژگان زبان فرانسه پیوست و بیانگر مکتبی است که در جهت بازپسگیری حقوق آزادی و نقش اجتماعی برای زنان فعالیت و در طی دو قرن گذشته در امریکای شمالی و اروپا تکامل یافته و به تدریج به یک جنبش جهانی تبدیل شده. عامل اصلی شکلگیری این جنبش وجود ساختارهای سرکوبگر در درون جامعه است و هدف فمینیزم از این رو آزادی است. خب چنانچه میبینیم از تاریخچه این مکتب چنین برمیاد که نادیده گرفتن حقوق زنان از گذشته های بسیار دور تا به امروز و مسئله نابرابری آنها با مردان یک مسئله کاملا جهانی بوده و هست. یکی از اساسی ترین رویکردها در نقد فمینیستی توصیف و بررسی تصویر زن در آثار ادبی و هنری است، زیرا به علت سلطه فرهنگ مرد سالارانه تصویری که از زنان در ادبیات ترسیم شده عموما غیر واقعی است. به اعتقاد منتقدان فمینیستی این وضعیت محصول آموزش و فرهنگ و تقسیم کار اجتماعی است، نه برخواسته از ویژگی های بیولوژیکی زنان. نقد فمینیستی نگاه بسیار کارآمدی برای تحلیل ادبیات مرد محور ماست. سراسر ادبیات ما و فرهنگ ما همگی برخواسته مردان است. زن در این گونه آثار زنی آرمانی، رویایی و در اساس غیر واقعی است. در ادبیات کلاسیک فارسی علی رغم همه توصیفات و تجلیلی که از معشوق آرمانی به دست می دهد و گاه آزار طلبانه جفای معشوق می کشد، زن واقعی و زمینی را انتقام جویانه به انواع اهانت می راند. اندیشه ها و گرایش های فمینیستی گستردگی و تنوع بسیاری داره که در این یادداشت نگاهی نقادانه به زن در آثار ادبی فارسی و از جمله شاهنامه فردوسی از دیدگاه فمینیسم میپردازیم. فردوسی در شاهنامه زنان را در تصاویر مادر و معشوق نشان میده که حامی مردانند و در دلاوری ها و جنگ طلبی هایشان اونها رو یاری میکنند. اگر هم زنی چهره می نمایانه با شهامت و جسارت مردان توصیف میشه. در غیر این صورت زنان به پست‌ترین درجه انسانی نزول می کنند. در کل تصویری که در ادبیات از زنان ارائه میشه بیانگر پیش‌داوری ها و عقاید مردان در مورد زنانه. زن در ادبیات ما در همه جا نماد سرکشی، عصیان و در بسیاری موارد هم همردیف شیطانه. و واضحه که ذهن جنسیت پرست و متعصب که تحت تأثیر محیط هم قرار داره چگونه میتونه در هنر تمایلات ضد فمینیستی نشان بده. در شاهنامه هم شخصیت‌های بیزار از زن، زنازار و نابود کننده زن کم جایی رو اشغال نکردند، چرا که در دورانی این اثر به وجود آمده که شاهد حاکمیت مطلق نظام پدرسالاری هستیم. از این رو هر سخنی که گفته بشه به نفع مردانه. در شاهنامه شاعر یا از زبان خود و یا از زبان قهرمانان هر جا که لازم دیده بدون هراس از چیزی تازیانه زبان و قلم را به جان و جسم زن فرود آورده. فردوسی در این اثر فضایی را به تصویر می کشه که اندیشه مرد سالار تخریبگر زنان را به وضوح زیر پای گذاشته و در اینجا چه زیبا چکیده تفکرش رو در باب زنان در بیتی خلاصه می کنه. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. و اما در سایت صدانت چنین می خوانیم: تئودور نولتکه، یکی از برجسته ترین خاورشناسان آلمانی قرن 19 میلادی، قرآن پژوه و نویسنده کتاب تاریخ قرآن به زبان آلمانی است که درباره مقام زن در شاهنامه می نویسه. در شاهنامه زنان نقش فعالی ایفا نمی کنند، تنها زمانی ظاهر می شن که هوس یا عشقی در میان باشه. اما این نظر چندان دقیق به نظر نمیاد. درسته که به لحاظ کمی حجم بسیار کمتری از شاهنامه به زنان در مقایسه با مردان اختصاص یافته، ولی نقش برجسته آنان را در بسیاری از داستانهای شاهنامه به هیچ روی نمیتوان نادیده انگاشت. گردآفرید و گردیه نمونه های کم مانندی از زنان سلحشور و بیباکند. فرانک هوشمندانه و فداکارانه پسر خود فریدون را دور از چشم ضحاک و ضحاکیان میپروراند و هم اوست که سرانجام با به بند کشیدن ضحاک ایران را از فرمان روایی ستمگرانه و چند صد سالانه او می رهاند. در حالی که ایرج به دست برادرانش کشته می شود، نسل شاهی ایران از طریق دختر او ماه آفرید به نوادش منوچهر پسر پشنگ منتقل می شود. در داستانهای مهیج و دلنگیز عشقی و حماسی شاهنامه مانند زال و رودابه، بیژن و منیژه، که کاووس و سودابه، کتایون و گشتاس، نقش زنان بسیار برجسته است. همای دختر بهمن به پادشاهی ایران شهر میرسد و تاج شاهی بر سر می نهد و در شاهنامه بیت‌های بسیاری در توصیف و ستایش ویژگی‌های ظاهری و معنوی نیکوی زنان آمده است. توصیف‌های از این دست فراوان به چشم می‌خورد: آراسته همچو باغ بهار، آرایش روزگار، پری چهره، صرف سهی، ناسفته گوهر، آرام دل ولی در شاهکار فردوسی بیت‌هایی نیز هست که زن ستیزانه است و در آنها عقاید منفی نسبت به زن ابراز شده. خب برنامه امروز رو با شعری از حماسه سرای پارسی زبان به پایان میبریم. نهادند هیزم دو کوه بلند، شمارش گذر کرد بر چون و چند. ز دور از دو فرسنگ هر کس بدید، چون این جست باید بلا را کلید. همی خواست دیدن در راستی، ز کار زن آید همه کاستی. چون این داستان سر به سر بشنوی، بهایت تو را گر بزن نگروی. تا برنامه آینده بدرود.
دوستان گرامی، 24 ماه ژوئن در پاریس نشست جمهوری‌خواهان حزب سوسیال دموکرات و لایک بود و در این نشست خانم رضوان مقدم در مورد مسائل زنان صحبت کرد که میشنوید.
بذارم از این که دعوت کردید به این نشست و امیدوار هستم که این نشست ها ادامه پیدا کنه، چون واقعا ضرورت امروز ماست. من صحبتم رو با این جمله که خیلی از شما ممکنه شنیده باشید: دموکراسی و آزادی بدون مشارکت سیاسی زنان ممکن نیست. از دید من این یک شعار نیست، یک هشدار است، یک واقعیت است. و اگر ما این اصل رو نادیده بگیریم، مطمئناً فردای روشنی نخواهیم داشت. امروز ما ایران ما در پی یک به اصطلاح سر پیچ تاریخی بسیار تندی قرار داره که باید روشن بکنیم دقیقاً چگونه می‌خوایم این پیچ تند تاریخی رو رد کنیم، چه می‌خوایم و چه باید بکنیم و چگونه. برخی ها بر این باور هستند که ما باید رو به جلو داشته باشیم و صحبت کردن و پرداختن از به گذشته فایده ای نداره. به نظر من این یک دیدگاه و باور خطرناک هست و سبب میشه که از خطاهای گذشته چشم پوشی بشه و یا اینکه اون خطاها توجیه بشه. اگر امروز ما تحلیل درستی از آنچه که در گذشته بر سرمون اومده نداشته باشیم و همینطور اوضاع فعلی رو چه از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار ندیم، نمیتونیم به اصطلاح تحلیل درستی داشته باشیم و کسی که تحلیل درستی نداشته باشه قطعاً تصمیم درستی هم نمیتونه بگیره. اگر ما برگردیم به سال 57 که اون شعار همه با هم که در حقیقت همه با من بود، یعنی همه با هم نبود بلکه همه با یک نفر بود، برگردیم میبینیم چه خطای بزرگی بود و این مسئله که حالا شا برود بعدن ببینیم که بعدن تصمیم میگیریم که چه میشود، این هم یک دیدگاه کاملا نادرستی است. و اینکه چون در شرایط فعلی همه دیگه از دست سیستم جمهوری اسلامی خسته شدن و هر چی اومد بهتر از جمهوری اسلامی است، این هم به اعتقاد من دیدگاه غلطی است. من میخوام خیلی مختصر به دو تا موضوع، دو تا انقلابی که پیش اومد و بگم که در اونجا چه اتفاقی افتاد که منجر به دموکراسی نشد. اگر برگردیم به انقلاب مشروطیت و نقش روحانیت رو در انقلاب مشروطیت ببینیم، از جمله این که بعضی از روحانیونی که مثل شیخ فضل الله نوری و مثل ما در رس میدونیم که شیخ فضل الله نوری چگونه مخالف در حقیقت مدرنیته بود، مخالف قانون بود، مخالف قانون اساسی بود و میگفت که این قانون به اصطلاح مشروطیت در حقیقت دین رو کنار گذاشته و به همین دلیل مورد به اصطلاح قبول روحانیت در اون زمان نبود. وقتی که مدرس در به اصطلاح مجلس دوم رفت و نطق کرد، گفتش که خداوند در زنان اینقدر عقل قرار نداده، که اینقدر عقل ندارن که بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. من خیلی به اصطلاح نقل مضمون میکنم، نمیخوام خیلی جملات رو دقیقاً اون چه که نطق بود کاملا بگم، همه شما میدونید. اما برمیگردم واقعا 116 سال پیش، خواسته های زنان رو وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم خواسته های زنان شامل چه چیزهایی بود. یکی حق آموزش بود، حق مشارکت سیاسی بود، حق رأی، حق حضور زنان در جامعه و رفع حجاب و همینطور به اصطلاح تدوین قوانین مدنی به خصوص در مورد قانون خانواده. ما ببینیم بعد از بیش از یک قرن چه اتفاقی افتاده و آیا زنان در ایران با این همه تلاش مستمر تونستن این حقوق رو کسب بکنن؟ اگر چه به حق آموزش رسیدند، خب میدونیم که نهضت وسلا مدرسه سازی، جنبش مدرسه سازی که با خانم بیبی وزیروف شروع شد، وقتی که اولین مدرسه رو به نام مدرسه دوشیزگان در سال 1906 تأسیس کرد، با مخالفت شدید روحانیت مواجه شد. اما در سال 57 وقتی که دوبار دیگر روحانیت به اصطلاح قدرت رو به دست گرفت، نتونستن زنان رو دوباره به قبل از مشروطیت برگردونن. یعنی نه اینکه نمیخواستن، نمیتوانستن، وگرنه در برنامه در حقیقت کسانی که حالا در اون زمان در صدرشون، در رأسشون خمینی بود، این مسئله بود که زنان بایستی از عرصه اجتماع دوباره برگردند و به کنج مثلا آشپزخونه ها، به ما به فرزند آوری و به اصطلاح سربازسازی برای اسلام، افزودن امت اسلامی، در دقیقه وظیفه اصلی زنان رو اینجوری تعریف میکردن و کما اینکه الان هم ما میبینیم که چنین هست. بنابراین من خیلی، چون واقعا فرصت کم هست، فقط گذرا به این نکات اشاره میکنم. خب در قانون مشروطیت ما میبینیم که زنان به اصطلاح مشارکت فعال داشتن، حتی وقتی که کشته شدگان رو برای به اصطلاح غسل بردن به غسالخونه، 26 نفر از کسانی که برای مشروطیت جنگیدن وقتی که لباسشون رو از تنشون در آوردن برای غسل، نه اینا زن هستن. ولی ما میبینیم که بعد از به اصطلاح پیروزی مشروطیت این مسئله فراموش میشه و زنان از به اصطلاح عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی کنار گذاشته میشن. حتی در دوران پهلوی که بعضی ها به عنوان دوران شکوفایی و دوران به اصطلاح مشارکت سیاسی زنان ازش یاد میکنن، باز هم میبینیم درصد خیلی کمی از زنان، علارغم این که زنان تحصیل کرده، زنان متخصص ما بسیار داشتیم، ولی میزان مشارکت زنان بسیار کم بود. بنابراین من فکر میکنم که اگر مسئله به اصطلاح مشارکت زنان رو ما بخوایم کمرنگ بکنیم، حتی امروز من میبینم همین دعوتی که ما اینجا شدیم، شما لطفاً یک نگاهی به آفیشی که منتشر شده نگاه بکنید، تعداد زنانی که به عنوان سخنران دعوت شدن با تعداد مردان یه مقایسه بفرمایید. چرا باید، آیا ما در بین زنان افراد متخصص کم داریم؟ دلیل این چی هست که زنان اینقدر حضورشون باید در نشست ها، در بحث ها، در تحلیل های سیاسی کم رنگ باشه؟ من این سوال رو واقعا می کنم به خاطر اینکه در جلسات آینده، در برنامه های آینده، ما حداقل بایستی 50-50 حضور زنان رو اگر از الان تمرین نشه، اگر از الان به این مسئله مهم توجه نشه، ما در آینده تضمینی نخواهیم داشت که حقوق زنان هم رعایت بشه. من یه اشاره‌ای می‌کنم باز به به مسئله که 46 سال پیش، یعنی سال 1331، مسئله حق رأی زنان و مشارکت سیاسی زنان مطرح شد، با چه مقاومتی روبرو شد؟ چون من می‌خوام یک وجه مشترک از مقاومت‌ها علیه زنان رو، علیه حضور زنان در مشارکت سیاسی، در مقاطع تصمیم گیری و تصمیم سازی در جامعه رو اون وجه مشترک رو پیدا بکنم. شما در هر مقطعی که نگاه میکنید میبینید مخالفت با حضور زنان جنبه مذهبی داره، یعنی کسانی که جنبه مذهبی و جنبه مرد سالاری و دید مرد سالارانه که مردان رو فراتر از زنان تصور میکنن و فکر میکنن تحلیل های سیاسی مردان قوی تر هست، مردان بیشتر میدونن و مردان میتونن تصمیمات درست تری بگیرن. هنوز متاسفانه میتونم بگم که در پس ذهن بسیاری از مردان جامعه، من واقعا پوزش میخوام که اینو میگم ولی یک واقعیت هست، در پس ذهن بسیاری از مردان جامعه هنوز این دید وجود داره که ما تحلیلگر سیاسی در بین زنان کم داریم. این دید لازم هست که عوض بشه. و مسئله دیگر هم مسئله مذهب هست. حالا آقای علیجانی مسائلی رو مطرح کردن که بدون حضور افراد مذهبی، اصلا بحث حضور افراد مذهبی یا غیر مذهبی نیست، بلکه مسئله حضور دیدگاه مذهبی هست. یعنی اینکه ما در آینده ایران نقش زنان، زمانی میتونن زنان نقش خودشون رو به درستی ایفا بکنن، زمانی میشه از این 50% جامعه به درستی استفاده کرد که مذهب نقشی به هیچ وجه در قانون گذاری نداشته باشد. هیچ قانونی، دوستان عزیز، کسانی که این صحبت ها رو میشنوید، هیچ قانونی نباید مبنای مذهبی داشته باشه. سکولاریسم، لائیسیته، یعنی جدایی کامل. ببینید بحث روی قانون گذاری است، بحث روی این نیست که مثلا یک آدم مذهبی وزیر نباشه وکیل، میتونه عبادت خودش رو بکنه، میتونه افکار مذهبی خودش رو داشته باشه، اما در به اصطلاح قانون گذاری، این که ما بیایم دیدگاه های مذهبی رو دخالت بدیم، همینی میشه که بوده تا الان. بنابراین یک بار برای همیشه باید این رنسانس در ایران انجام بشه. و این به معنای این نیست که دین ستیزی هست، این به معنای این نیست که افراد مذهبی جایی نداشته باشن. میتونن، یک کسی میتونه فرد مذهبی باشه ولی وزیر بهداشت هم باشه، بدون اینکه بخواد به اصطلاح این دید مذهبی خودش رو دخالت بده که مثلا یک مرد نمیتونه پزشک زنان باشه یا یک زن نمیتونه یک مرد رو جراحی بکنه. پس بنابراین بحث من این هست. مورد بعدی که میخواستم بگم، واقعا زنان نیروی عظیمی هستند که در همگرایی گروه های سیاسی میتونن نقش بسیار مؤثر داشته باشن. یکی از به اصطلاح حرکت های بسیار مهمی که خوشبختانه یک مقداری هم تاثیرگذار بوده در حرکت های سیاسی که مردان بعدن داشتن، جنبش زنان ایران در حدود 20 سال پیش هماندیشی فعالان جنبش زنان ایران رو به اصطلاح تشکیل داد که 54 گروه حقیقی و حقوقی شرکت داشتن با دیدگاه های مختلف، از منی که خدا ناباور هستم با کسی که مذهبی بود، در اون گروه کنار هم قرار گرفتیم و توانستیم کارهای به اصطلاح حرکت‌های بزرگی رو رقم بزنیم. و من میخوام اینجا در، چون آقای علیجانی بود، یادی بکنم از خانم پروین بختیار نژاد که یکی از همراهان عزیز ما در همین هماندیشی بود که بعداً همگرایی به اصطلاح جنبش زنان رو در جریان سال 2009، انتخاباتی که انتخابات 1388 بود، همگرایی جنبش زنان رو که در اونجا شعاری رو به درستی مطرح کردن که به اصطلاح اونجا گفتن که رأی ما مطالبات زنان هست، یعنی ما در انتخابات کاری به انتخابات نداریم، رأی ما مطالبات زنان هست. به همین دلیل هست که مطالبات زنان در هر حرکتی که بخواهد موفق بشود، بدون در نظر گرفتن مطالبات زنان، بدون در نظر گرفتن اینکه زنان در آینده ایران نقش رهبری داشته باشند، نقش تصمیم گیری داشته باشند، مجلس مؤسسانی باشد، باید 100%، 50% زنان، 50% افراد اون مجلس زنان باشند. مجلس شورای ملی تشکیل بشود، 50% بدون برو برگرد باید زنان باشند. مجلس سنایی تشکیل بشود بدون برو برگرد باید 50% نمایندگان زنان باشند. چرا؟ که ما متخصصین و برجستگان زن، چه در عرصه سیاسی، چه در عرصه اجتماعی، چه در عرصه علمی، کم نداریم. و اتفاقا میخوام بگم که حتی ما افرادی رو داریم که اگر شما لیست زنانی که تونستن در به اصطلاح همین 40 سال اختناق، همین 40 سال سرکوب که همه مردم ایران به جز اونهایی که در حقیقت بازوی حکومت بودن همه سرکوب شدن، اما سرکوب زنان مضاعف بود. همین حجابی که به زور سر ما زنها کردن و بعضی از من در یک دقیقه صحبتم رو تموم میکنم، همین حجابی که به نظر بعضی از آقایون فکر میکنن یک تیک پارچه هست، یک تیک پارچه نیست. پشت این یک تیک پارچه یک ایدئولوژی نهفته است، ایدئولوژی سرکوب هست. و من خب صحبت‌های خیلی زیادی دارم، منتها چون فرصت کوتاه هست فقط همین رو باز تکرار میکنم که زنان هر حرکتی که بخواهد حضور زنان رو کمرنگ بکند یا انکار بکند یا به حاشیه براند قابل اعتماد نیست، به اون باور نکنیم و همراهی باهاش نکنیم. سپاسگزارم که به من این فرصت رو دادی تا کوتاه در خدمت شما باشم. ممنونم.
اهدیه هرگز هرگز.
هرگز بی تو نمی‌خندم، بی تو بر دل عشقی هرگز
دوستان، امروز شما بخش دیگری از کتاب کارما رو با هم میشنویم.
9. قانون اینجا و اکنون. این قانون میگوید نمیتوانید دوباره به خانه بازگردید، اما باید سعیتان را بکنید. منظور از خانه آپارتمان کوچکی نیست که در آن بزرگ شده اید. خانه در واقع یعنی خانه احساسیتان. نقطه شروع کودکیمان، زمانی که اعتماد کامل داشتیم و باور داشتیم همه خوب هستند. همه ما زندگی را به صورت موجودات کوچک گرانبها و معصومی شروع می کنیم. بعضی از ما در سالهای اولیه زندگیمان در خانه هایمان با بدبینی بمباران می شویم. بعضی در مدرسه مورد تهدید و اذیت کودکان دیگر قرار می گیریم. بعضی با بچه های دوست می شویم که از عرازل هستند. همینطور که بزرگتر می شویم، تجربه های خوب بسیار و البته تجربه های بد بسیار خواهیم داشت. این چیزی است که بودا با عنوان رنج به آن اشاره کرده است. از معصومیت شروع می کنیم. دستخوش این تجربیات می شویم و سرانجام به یکی از این دو حالت دچار می شویم. کارآزموده یا تلخ. تلخ عنوان دیگری است برای شخصی که اندوخته زیادی از روابط گذشته دارد. چسبیدن به تجربیات تلخ گذشته باعث می شود که آنها وارد زندگی امروزمان شوند. با زنده نگه داشتن آن تجربیات بد، آنها را بیشتر طلب می کنید و در نهایت خود را می یابید که با افرادی معاشر شده اید که درست همان رفتار و نقش را نسبت به شما دارند که مادر یا پدرتان در کودکی با شما داشتند. فرزندان الکلی ها اغلب با الکلی ها ازدواج می کنند. مرور تجربیات و حوادث منفی گذشته، مدام گفتن این که اگر جور دیگری بود اوضاع الان فرق داشت، مانع از پیشرفت در زندگی می شود. مانع می شود که قدر زندگی و امکانات فعلیتان را بدانید و از آنچه در آینده می توانید داشته باشید غافل می شوید. از طرفی وانمود کردن که چیزهای منفی گذشته اصلاً وجود نداشته یا پنهان کردنشان بدون فکر باعث می شود که اشتباهات همیشگی را مرتب تکرار کنید بدون اینکه واقعاً بفهمید چرا. تأمل روی تجربیات و حوادث منفی گذشته لازم است، چون با خلاص شدن از دست آنها می توانید دیدگاه متفاوت و بی‌غرض‌تری نسبت به اتفاقات گذشته پیدا کنید. می توانید ببینید چه چیزهایی واقعا خارج از کنترل شما بوده و مهمتر این که می توانید ببینید چه چیزهایی در واقع در کنترل شما بوده. آنگاه می توانید ببینید چه انتخابهایی در حال و آینده بکنید تا همان تجربیات دوباره در زندگیتان تکرار نشوند. انجام این کار همچنین این امکان را برایتان فراهم می کند که با آن رویدادها صلح کنید، زیرا می دانید دیگر واقعا تمام شدند و چیزی نبودند جز درسی دردناک که اکنون آموخته اید و از تکرار ابدی آنها رها شده اید. ممکن است به انتخاب دوستانی که اذیتتان می کنند یا به قول خودشان شوخی می کنند پایان دهید. چرا افراد این نوع روابط را انتخاب می کنند وقتی آزادند روابط فقط مثبت را انتخاب کنند؟ قبل از بمباران شدنمان با عناصر منفی، تنها چیزی که می شناختیم عشق بود. کنجکاو بودیم، دوست داشتیم چیزهایمان را با دیگران قسمت کنیم و در ابراز عشقمان به دیگران درنگ نمی کردیم. اما نحوه رفتار دیگران با ما، تعریف ما را از چگونه عشق ورزیدن و چیستی عشق شکل داد. اگر زندگی را بی خبر ادامه دهیم، به بازآفرینی آن شرایط منفی در زندگیمان ادامه خواهیم داد. وقتی از چیزهای منفی که در گذشتهمان یا در کودکیمان بودند آگاه شویم، می توانیم تصمیممان را بگیریم و از آنها دست بکشیم و در گذشته رهایشان کنیم. آنگاه می توانیم مانند دوران کودکی آزاد زندگی کنیم. آنگاه می توانیم انتخاب کنیم فقط نزدیک کسانی باشیم که با ما خوش رفتاری می کنند. نمی توانید دوباره به خانه بازگردید، اما باید سعی خودتان را بکنید. باورهای طبیعی شما عبارت بود از عشق، اعتماد و صداقت. از تمام بدیهای جهان مبرا بودید. جز خوبی چیزی نمی شناختید. در مورد چیزهایی که می خواستید و چیزهایی که نمی خواستید رو راست بودید. اگرچه هرگز نمی توانید دوباره به آن معصومیت بازگردید. می توانید انتخاب کنید که بی‌اعتمادی، اندوه و تمام آموخته های منفیتان را رها کنید. چیزهایی که شما را از هستی واقعیتان و آنچه زمانی بودید باز می دارند. 10. قانون تغییر. هر قدر چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر تثبیت می شوند. با صدها یا حتی هزاران نفر در زندگیتان آشنا می شوید. اما تنها با چند تایی از آنها دوست نزدیک می شوید یا رابطه احساسی برقرار می کنید. چیزی که شما را به طرف افرادی خاص جلب می کند به قانون آینه ها باز می گردد. چیزی که در شما است در آنها هم هست، یا برعکسش در آنها است، که به این ترتیب نیاز نزدیک بودن به آنها ایجاد می شود. اگر مأخذ این نیاز اندوه است، بهتر است بشناسیدش و رهایش کنید. بعضی خیلی زود ازدواج می کنند و بچه دار می شوند و بعضی دیر. بعضی هم هرگز ازدواج نمی کنند. کسانی که زود ازدواج می کنند و بچه دار می شوند، بیشتر شبیه کسانی می شوند که آنها هم ازدواج کردند و بچه دار شدند. مجردها هم شادی ها و گرفتاری های مخصوص خودشان را دارند. اگرچه آنها هنوز می توانند با متأهل ها دوست شوند، احتمال قوی تر آن است که متأهل ها جذب متأهل ها شوند و مجردها هم دوستان مجرد جدیدی پیدا کنند و وقتشان را با آنها بگذرانند. در مورد قانون رشد هم همینطور است. اگر شما رشد کنید اما دوستان یا شریک احساسیتان نه، سرانجام از آنها پیشی می گیرید و مشترکاتتان با آنها بسیار کم می شود. روابطتان هم روابط متناظر خود را ایجاد می کند. وقتی به جایگاه جدیدی از اعتماد به نفس، شایستگی و سرور می رسید و آن وقت روابط، کار و کارکنانی هم که وارد زندگیتان می شوند، منعکس کننده ی همین کیفیت ها خواهند بود. اگر درگیر اندوه، ناامیدی یا هر چیز منفی دیگری باشید، روابطی با همین ویژگی ها وارد زندگیتان می شوند و جا خوش می کنند. این به قانون اینجا و اکنون برمی گردد. افراد اغلب پدر و مادر خود را در وجودشان بازآفرینی می کنند. اگرچه ممکن است سعی کرده باشند خود را از بعضی جهات تغییر دهند و بعضی ها حتی کاملا برعکس شوند، اما ممکن است تنها موفقیتشان در این باشد که سمت دیگر رابطه شدند. اگر به کسی، مثلا جین، در کودکی کم توجهی شده باشد یا از او قدردانی نشده باشد، ممکن است عمدن خلاف آن را در مورد بچهش اجرا کند. اما قطب مخالف اغلب خوب نیست. آنگاه در مورد بچه جین ممکن است وضع به این صورت باشد که همیشه همه چیز را به دستش دهند، بدون اینکه هرگز مجبور شود چیزی را بخواهد. ممکن است خیلی وابسته به جین بار بیاید و بعدها در بزرگسالی هنوز چشمش به او باشد که همه چیز را برایش مهیا کند، بدون اینکه هرگز به فکرش خطور کند که برای آن کاری انجام دهد. پس جین دوباره دقیقاً همان کودکی است که مورد ناسپاسی قرار گرفته، اما این بار در نقش مادر. باورهای جین این وضعیت را ایجاد کردند. سپس جین همین مجموعه باورها را به پسرش منتقل می کند و پسر هم در بزرگسالی فردی مانند او را جستجو خواهد کرد. یا اگر جیم پدری الکلی داشته، ممکن است در بزرگسالی بخواهد با وحشت از الکل فاصله بگیرد. همچنین بخواهد با وحشت و وسواس و به دور از تدبیر و صرفاً با اعمال زور فرزندانش را از الکل دور کند. اما ممکن است این شدت عمل او اثر معکوس بگذارد و به سبب اینکه آگاهی‌های لازم به آنها داده نشده، اتفاقاً به دام بیفتند و الکلی شوند. پس جیم دوباره قربانی عشق به الکل می‌شود. ممکن است هرگز درک نکند که افراط می‌آورد. ممکن است فکر کند الکلیسم اصلا در خانواده‌اش ارثی است، اما خودش آنقدر قوی بوده که بر آن غلبه کرده است. تعادل در اغلب امور زندگی عنصری کلیدی است. وقتی کسی در چیزی زیاده روی می کند یا برعکس کم می گذارد، حالت معکوس آن در رابطه دیگرش ظاهر خواهد شد و زنجیره ای از کشگاری ایجاد خواهد شد، تا اینکه در این مسیر کسی موضوع را درک کند و تغییراتی آگاهانه به وجود آورد. کم اهمیت انگاشتن ورزش به ضرر سلامتی است. ورزش بیش از حد وقت را به قدری می گیرد که دیگر وقت چندانی برای انجام کارهای دیگر باقی نمی ماند. کار زیاد پول و امکانات مادی می آورد. اما از طرف دیگر باید از وقت خانواده و دوستان بزنید. با کار نکردن وقت زیادی برای خانواده و دوستان فراهم می شود. اما می تواند موجب فقر و گرفتاری های مالی شود. دقیقاً مشابه یک پدر یا مادر متعادل شدن بهترین چیز است. دقیقاً برعکس یک پدر یا مادر نامتعادل شدن معمولاً منجر به آن می شود که نسل بعد دقیقاً برعکس شما شود. یعنی بار دیگر به پدر و مادرتان برود. یافتن تعادل روند ثابتی ندارد و از آدم به آدم فرق می کند. برای یک نفر 70 ساعت کار در هفته ممکن است اندازه باشد و برای دیگری حتی 40 ساعت کار در هفته ممکن است فرساینده باشد. 70 و 40 ساعت هر یک برای فرد مناسب خود درست هستند و برای دیگری نادرست و همینطور برای دیگران. آگاه شدن از عادتها و باورهایتان و دیدن نحوه انطباقشان با خانواده کلید دوری از ناامیدی، برنجش و کشیده شدن به قطب مخالف است. این موضوع همچنین ارتباط نزدیکی دارد با اینکه در زندگی چگونه با شما رفتار شده است. اگر ارزشتان نزد خودتان پایین باشد، می‌بینید که در طول زندگی افراد مورد معاشرتتان، حتی کسانی که در ابتدا رابطه خوبی را با آنها شروع کردید، نهایتاً به افرادی تبدیل می‌شوند که رفتار خوبی با شما ندارند. تغییر قبل از اینکه در زندگیتان رخ دهد، باید در خودتان اتفاق بیفتد. زمان می‌گذرد. نام‌ها و چهره‌ها عوض می‌شود. اما مادامی که باورهایتان همان است که بود، هر قدر چیزها بیشتر تغییر کنند، بیشتر تثبیت می‌شوند. 11. قانون صبر و پاداش. وقتی روی زندگی خود متمرکز می‌شوید، چیزهای خوب اتفاق می‌افتد. آبراهام لینکلن می‌گوید هر چه هستید، خوب آن باشید. روی هر چه تمرکز کنید، زیاد می‌شود. اگر به زندگیتان نگاه کنید و به تمام چیزهایی که فکر می‌کنید باید داشته باشید اما ندارید توجه کنید، چیزهای مادی، شهرت و نفوذ کمبودهای بیشتری نصیبتان خواهد شد. اگر به زندگی شخص دیگری نگاه کنید و به چیزهایی که او دارد و شما ندارید توجه کنید، شاهد چیزهای بیشتری خواهید بود که دیگران دارند و شما ندارید. مقایسه خود با دیگران مانند نگاه کردن به نوک کوه یخ است. اگرچه به نظر می رسد که دیگری آسایش بیشتر، شانس بیشتر و چیزهای خوب بیشتری برای پرداختن به آنها دارد، اما واقعیت این است که تمام داستان مشخص نیست. سعی در کشف واقعیت زندگی دیگران نیز فکر خوبی نیست، زیرا تمرکزتان را از آنچه خودتان دارید و خودتان هستید برمی دارد. تصور کنید در فقیرترین دهکده دنیا و در فقیرترین خانواده آن دهکده به دنیا آمده اید. تصور کنید کور و افلیج به دنیا آمده اید. تصور کنید غذا ندارید و سرپناهی جزی کپر ندارید. تصور کنید همینطور به زندگی ادامه داده اید تا به سنی که اکنون هستید رسیده اید. حالا تصور کنید از آن کالبد و زندگی به کالبد و زندگی که اکنون دارید منتقل شده اید. آن شخص همین حالا در جایی وجود دارد و اگر زندگی شما را داشته باشد، دقیقاً همان طوری که اکنون هست فکر می کند که در یک قرعه کشی فوق‌العاده برنده شده یا مرده و به بهشت رفته است. داشته های شما بسیار زیاد است. اگر قرار به مقایسه است، چرا خودتان را با کسی که هیچ ندارد مقایسه نکنید؟ چون یقیناً خیلی ها هستند که هیچ ندارند. بسیار بسیار خوش اقبال تر از آنچه تصور می کنید هستید. به زندگی امروزتان از این زاویه نگاه کنید که انگار تا دیروز آن شخصی بودید که ذکر آن رفت. از تخت نرم و گرمی که هر روز در آن بیدار می شوید گرفته تا آب لوله کشی، برق و خوراکی هایی که در یخچال دارید. آیا حالا به نظر نمی رسد که هر چیزی را که می توانستید در زندگی بخواهید هم اکنون دارید؟ لباس های تمیز، کفش، سپاسگزار تک تک چیزها، آسایشی که از آن برخوردارید باشید. تازه اینها فقط جنبه مادی هستند. تمام آدم هایی که در زندگی شما هستند که وقت شخصی خودشان را برای معاشرت و روابط متقابل با شما می گذارند و خودتان، خود زیبا و سالمتان. این واقعیت که به تکنولوژی مدرن دسترسی دارید، تحصیل کرده اید، به آن درجه از آگاهی رسیده اید که می توانید چیزها را ببینید و قدردانشان باشید، گویی کاملا جدید هستند. بسیارند کسانی که همه این چیزها و حتی بیشتر از آن را دارند اما گله‌مند هستند و هرگز درک نمی کنند تا چه حد باور نکردنی خوشبختند. برای همین یکی می توانید سپاسگزار باشید و هر روز از خودتان تشکر کنید. در مورد کار، خیلی ها کار رویایی خود را ندارند. کارگردان سینما، ستاره ورزشی، عکاس حرفه‌ای، اغلب مردم شغلی دارند که قابل اتکا است. حقوقش خوب است و ساعت کاریش در هفته زیاد نیست. برگردیم به صحبت لینکلن. چیزی که او میگوید مانند آذرخشی است که روشنایی میدهد. مهم نیست کارتان چیست. به بهترین وجهی که میتوانید انجامش دهید. اگر با دیگران کار میکنید، با مهربانی و مثبت اندیشی با آنها صحبت کنید. بگذارید خوشحال تر از آنچه بودند شما را ترک کنند. خیلی از صندوقدارها در فروشگاه ها همینطور هستند. ممکن است در خود کار پول زیادی نباشد و اغلب جذابیت چندانی هم نداشته باشد. اما بسیاری از صندوقدارها در همان چند دقیقه که صرف هر مشتری می کنند گفتگوی کوچک دوستانه ای هم با آنها می کنند و مشتری ها را با لبخندی بر لبانشان روانه می کنند. این افراد چه تفاوتی ایجاد می کنند؟ صدها و صدها انسان خندان تحویل جامعه می دهند. ممکن است ظرف تنها 3-4 دقیقه باعث شوند بسیاری از افراد حس بهتری از خودشان و جهان پیدا کنند. چیزی که ممکن است با سالها روان درمانی و صحبت در مورد چیزهای بسیار ناراحت کننده به آن رسید. منظورم عیب‌جویی از روان درمانی نیست. بسیارند روان درمانگران بزرگ. موفق ترین هایشان آنهایی هستند که از CBT یا شناخت رفتار درمانی استفاده می کنند. در این روش فرد از محیط جدا می شود. قادر می شود سپری محافظتی بین خودش و تمام چیزهای بدی که سر راهش سبز می شود ایجاد کند. به قول قدیمی ها بگذار رد شود. برود مثل آبی که از پشت مرغابی رد می شود. وقتی اجازه می دهیم چیزهای منفی به ما بچسبند، سرانجام ما را با خودشان پایین می کشند. وقتی چیزهای منفی را به حال خودشان رها می کنیم، مجال بیشتری پیدا می کنیم تا از چیزهای مثبت قدردانی کنیم. روی هر چیز تمرکز کنید، افزایش می یابد. این بدین معنا نیست که برای افراد همیشه مثبت هرگز اتفاق بدی نمی افتد. منظور فقط این است که وقتی برای افراد مثبت چیزهای بدی اتفاق می افتد، روی چیزهای خیلی بد و چیزهای خارج از کنترل و یا چیزهای غیر عادلانه تمرکز نمی کنند، بلکه روی این تمرکز می کنند که چه کارهایی می توانند انجام دهند تا تحول ایجاد کنند یا امور را بهتر سازند. به این ترتیب خیلی سریع‌تر می توانند شرایط منفی را رد کنند. بهتر است در شغلی متوسط عالی باشیم تا در شغلی عالی متوسط. همه چیز موقت است. می توانیم فقط در یک جهت حرکت کنیم، یا سازنده یا مخرب. اگر فقط به فکر رفع و رجوع کردن باشید، چیزهای بد و سطح پایین برایتان اتفاق خواهد افتاد. اگر در کاری که انجام می دهید عالی باشید و همیشه تمام تلاش خود را بکنید، به زودی چیزهای بهتر و بیشتری سر راهتان پیدا خواهد شد.
پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. اجرای قشنگی از شعر دیده دریا کن از حافظ.
دریا کنم و صرف صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتشندر 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 گناه آرم و هوا فکرم. بگشا بند قبا ای مه خوشی گلا، بگشا بند قبا ای مه خورشید گلا، تا چه زلفت سر سودا زده در پا فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتشندر 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 گناه آدم و هوا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. La 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 la